بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دنباله این روایاتی که در کتاب الجهاد یه مقدارش رو خوندیم به این حدیث میرسیم: و عنهم عن ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن عبدالله ابن مسکان عن بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام فی حدیثه قال من اقر بدین الله فهو مسلم و من عمل بما امر الله به فهو مؤمن. این روایاتی هست که دلالت بر این داره که عمل نقش زیادی در ایمان انسان داره. در روایت قبلیش این بود: الایمان لا یکون الا بعمل والعمل من ولا یثبت الایمان الا بعمل. بین ایمان و عمل صالح نسبتشون بر حسب این روایات نسبت متقابل، این هر دو در یک دیگر مؤثرند. عمل بدون ایمان معنا نداره، خود ایمانم بدون عمل تثبیت نمیشه. به این بیان که انسان میتونه ایمان رو در درون خودش ایجاد بکنه، اما اونچه که موجب تثبیت این ایمان در نفس انسان هست عمل. لذا هرچی عمل بیشتر بشه این ایمان در نفس انسان راسختر میشه. هرچی عمل رو بهتر انجام بدیم این ایمان محکمتر و قویتر میشه. یعنی فرض کنید که در باب نماز وقتی ما میگیم که نماز باید با حضور قلب باشه، آداب نماز رو، اسرار نماز رو، وقتی اینها رو مطرح میکنیم، حالا اگر یک کسی در نماز اینا رعایت کرد، این نه تنها این عمل یعنی این نمازش فرق پیدا میکنه، آثار وضعی زیادی بر این نماز این چنینی بر اون مترتب میشه، از اینا بالاتر ایمانشو محکمتر میکنه. یعنی اگر یک کسی نماز این چنینی داشت ایمانش محکمتر میشه، اگر یک کسی امر معروف و نهی از منکر داشت ایمانش محکمتر میشه، اگر یک کسی یه عمل دیگه، حالا هر عمل صالحی داشته باشه، ایمانش همینطور محکم خواهد شد. و در مقابل این روایت رو یه وقت در بحث اصول خوندم، آقایونی در اصول تشریف داشتن، خیلی روایت مهمیه و تکون دهنده است این روایت، و باید همه ما تا میخوایم یه کاری انجام بدیم بلافاصله این روایت به یاد ما بیفته و ببینیم که چه کار داریم میکنیم. در روایت داره که کسی که معصیتی از معاصی کبیره رو انجام بده، این یک، یا صغیره ای از صغائر رو انجام بده، این دو، یا کبیره ای از کبائر یا صغیره ای از صغائر رو اگر انجام داد، این خرج من الایمان. یعنی یک عمل ولو برای آدم عقابم در روز قیامت ثبت نکنه، این موجب خروج از ایمانه. اونجا عرض کردم در بحث اصول، گفتم فرق بین معصیت کبیره و صغیره، فرض کنید یه فرقش این است که معصیت کبیره استحقاق عذاب داره، صغیره نداره. مثلا این یک، کبیره موجب خروج از عدالت هست، صغیره موجب خروج از عدالت نیست. اینا درست، شاید فرقای دیگه هم بینشون باشه، اما هر دو مشترکن در اینکه انسان رو از دارالایمان خارج میکنن و این خیلی امر عجیبیه. پس ببینید عمل ارتباط مستقیم داره با ایمان. ایمان بدون عمل ثابت نیست. الایمان لا یکون الا بعمله، یعنی ایمان باقی نمیمونه، ثابت نمیمونه. اگر این ایمان رو هر روز بخوایم در نفس خودمون نگه داریم، باید واجباتمون رو درست انجام بدیم، محرمات رو ترک بکنیم و سایر رو بکنیم. ولی اونی که من بخوام عرض بکنم، آقایون ما اینها رو خودم رو دارم عرض بکنم، غافلیم از این که اعمال چگونه دارن ایمان آدم رو زیر و رو میکنن. آدم اگر شب بنشینه محاسبه کنه، میبینه صبح تا غروب چند بار از دارالایمان خارج شده و پناه بر خدا. این ما رو یه خود وادار میکنه که نسبت به اعمالمون، گفتارمون، کردارمون، رفتارمون بیشتر مراقبت بکنیم. واقعا نگیم خب حالا این یه صغیره رو داریم مرتکب میشیم، فقه هم که خوندیم این صغیره مخرج از عدالت نیست. حالا این هم خودش میشه امر شیطانی که گاهی اوقات انسان علم رو اینطوری به خاطر خودش حجاب قرار بده. به این معنی این آدم رو از عدالت خارج نمی کنه که حالا ما این صغیره رو مرتکب بشیم. نعوذ بالله. هست این جهت رو در ذهن داشته باشیم و عرض میکنم که این روایاتی که داریم، مخصوصا الایمان لا یکون الا بعمل و العمل من و لا یثبت الایمان الا بعمل، یا روایت دیگه که من اقل و همین که امروز هم خوندیم، بدین الله فهو مسلم و من عمل بما امر الله به فهو مؤمن، اگر کسی عمل کنه به اون میشه که خدا امر به او کرده، این میشه مؤمن. تو عمل ببینیم خدا چی از ما خواسته چی نخواسته. عمل ما به میزان این باشه خدا خواسته. درس میاییم خدا از اون خواسته. مباحثه میکنیم، منبر میریم، کتاب مینویسیم، حرف میزنیم. بالاخره باید اعمالمون بر همین میزان انشاءالله تنظیم بکنیم. خداوند همه ما رو موفق به ایمان و عمل صالح بفرماید انشاءالله. چرا؟ داره که لا یکون الایمان لا یکون الایمان الا به عمل، یک بدر بر عمل و من،
یعنی
عین عمل من
وشت
ظاهر ولا عمل من عمل عمل بما امنت به فهو مؤمن. بله اونم قبلی دارم میگم، روایت قبلی رو ببینید. لا نه روایت قبلی دارم میگم، این لا یکون روایت قبلی، لا یکون الایمان الا به عمل ول عمل من همین همین خب حالا ما در ایمان داریم میگیم، میگیم اونهای که دینداره نه دیندان. به قول شما این دیندارها اگر بخوان دینداریشون باقی بمونه باید عمل صالح داشته باشن. روایت بیاد عمل صالح داشته باشن، از دیندار نیستن.
آره
خب بحث ما رسید به این روایت دوم. روایت دوم رو که دیروز روایت رو خوندیم، عرض می شود که انهو کره امام صادق از امام باقر علیه السلام نقل کرد. روایت سوم، بعد سوم میشه انهو کره ان یشتری الرجل به دینار الا درهم و الا درهمین نسیتن. من یه نکته رو عرض بکنم، همین که در یک باب ما چند تا روایت داریم، در این چند تا روایت یکیش اومده فاسدون، چند تا دیگهش گفته کره هن یک کره هن، خود این قرینه میشه در این که موارد کره و یکره هو دلالت بر چی داره؟ بر فساد داره. یعنی اصلا دیگه لزومی نداره ما در این روایت بیم بگیم که آقا کره مثلا در کراهت اصطلاحی استعمال میشه یا در چی؟ نه، به قرینه روایاتی که دیگه اینجا وجود داره کراهه یعنی رو فاسد میدونه سرزه، نه که یک کراهت اصطلاحی باشه. بله؟ خب اون روایت اولا هم برای اینکه اون تحلیلش رو درست بکنیم گفتیم که ظهور در نسیتن داره. گفت لا یدرا، لا یدرا کم دینار من درهم، یعنی در آینده که میخواد دینار رو بده پس اونم رو هم ببر نسیه میکنیم. یعنی این روزه ها نیست، نه خب بلکه راه که رسید نداره بله لا یدرا، یعنی هین البی لا یدرا، این خیلی 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 ظاهره در هین البی غالبا معلومه، اما در هین الادا میخواد یه سال دیگه ادا کنه، چند ماه دیگه ادا بکنه، لا یدرا کم دینار من از درهم. پس ببینید این رو برای این عرض میکنم، حالا شما جاهای زیادی رو برخورد میکنید که کرهه داره. خب آقایون اومدن هم رو بر کراهت اصطلاحی فقهی کردن، نمیشه و این که بگیم قالب موارد کرهه در حروب در فساد و بطلان استعمال شده، این مطلب درستی. خب این یک نکته. نکته دیگر اینه، این روایت سوم کرهه ان یشتری الرجل به دینار الا درهم و الا درهم این نسیت هست. اگر کسی بگه من اینو میخرم نسیه، مثلا 6 ماه دیگه یک دینار منها یک درهم، یک دینار منها 2 درهم به تو میدم، این باطله. ولیکن یجعل ذلک به دینار الا ثلثا و الا ربعا و الا سدسا او شیئا یکون جزءا من الدینار. اما اگر بگه آقا من 6 ماه دیگه یه دینار منهای 1/3 دینار اون زمان به تو میدم، اشکالی نداره. فرقش چیه؟ فرقش این است که اگر الان به ملاک درهم آمد جلو گوه آقا در 6 ماه دیگه یه دینار منهای یه درهم به تو میدن، به تعبیر اون روایت دیگه خب شاید 6 ماه دیگه یه دینار مساوی یه درهم بشه، اصلا شاید یه دینار مساوی 2 درهم بشه که یه درهمش کم بشه یه درهم برش باقی بمونه و این فایده ای نداره. اون چه که هست این است که اما اگر گفت من 6 ماه دیگه یه دینار اون موقع منهای سلس دینار اون موقع، اشکالی نداره. خب حالا ببینید ما باشیم این روایت که یجعل ذلک، این فرق روشن شده که چرا امام میفرماید دینار منهای 1/3 دینار اون زمان، روشن دیگه براتون بله؟ خب حالا اگه روشن نیست بگید دوباره باید عرض بکنم یه روشن بله؟ چند نفر آقا میگن دوباره عرض کنن؟ قلیل و من عبادی عرض میکنم که ببینید این نکته مهمی عرض کنم تو مباحث مستهدفه معاملات حالا میاد. من اگر حالا من مثال میارم روی عرض در زمان خودمون، میگم آقا من این جنس رو به شما نسیه میفروشم به یک دلار منهای 1000 تومان در 6 ماه دیگه. خب الان 1 دلار 3500 تومانه، 6 ماه دیگه اگر همین باشه میشه 2500 تومان، 1000 تومانش کم بشه. اما 6 ماه دیگه 1 دلار ممکنه همش بشه 1000 تومان، صفر میشه. یا 1 دلار ممکنه بشه 1500 تومان، اونی که تش به آلومانه 500 تومانه. اما اگر گفتم آقا من رو تو میشم 1 دلار، 1 دلار در زمان خودش من 1/3 کم میکنم. خب میایم زمان خودش، زمان خودش میگیم که آقا 1 دلار مثلا شده 1000 تومان، 1/3 کم بشه میشه 700 تومان مثلا، مثال دارم عرض میکنه. لذا این مانعی نداره. در اینجا امام علیه السلام میفرماد اگر بگه 1 دینار منهای 1 درهم اشکال داره، اما اگر گفت 1 دینار منهای 1/3 دینار، 1 دینار منهای 1/4 دینار، 1 دینار منهای 5 دینار اشکالی نداره. دینار در زمان خودش این چنینه. اون وقت حالا نکته ای که ما میخوایم اینجا استفاده کنیم عرض کنم، حالا همین رو عرض کنم احسن تو. خب حالا عرض کنم یه لحظه یه مقداری بله ببینید، نکته ای که ما میخوایم اینجا بگیم اینه که از این استفاده میشود که یه مقدار جهل مانعی نداره. من الان نمیدونم 1 دلار 6 ماه دیگه 3500 تومنه، 3000 تومنه، 2000 تومنه، نمیدونم چقدره. بگم این جنس رو به تو میفروشم به 1 دلار 6 ماه دیگه منهای 1/3 مثلا، در حالی که خب باز یه مقدار جنگ وجود داره، من نمیدونم چقدره. چرا یه دینار مثال روشنش رو عرض کردم، الان اگر 1 دینار مساوی 10 درهم شد، 6 ماه دیگه اگر 1 دینار مساوی 6 درهم بود، چرا؟ فرض ما اصلا همینه، فرضیم فعلا. حالا این طرف مثلا هم بگیم اگر یقین داریم که دینار تغییر نمی کنه، الان هم بگیم آقا 1 دینار منها 1 درهم هیچ اشکالی نداره. سلس و خمس دیناره، نه سلس و خمس درهم ها، بله سلس و خمس دینار باز جهدش وجود داره. حالا ببینید باز این رو بیاییم اجازه بفرمایید ما بیاییم یک خورده مسئله ملموس‌تر بکنیم. الان به شما گفت بگیم ما میدونیم تو زمان ما ارز بالا پایین میشه، دلار 1 روز 1000، 1 روز 2000، 1 روز 3000 ارز میشود که به قول اون آقا میگفت هر دم از این با بری میرسد، تازه تر از مثلا چین تازه تری میرسد ارزم. بله
نزدیک
دیگه شعر خوندنش نزدیک بشه. نه میخوام عرض بکنم که دلار نه در کشور ما، همه کشورها همینطوره، ترکیهش همینطوره، عربستانش همینطوره، همه جا همینطوره، منتها کم و زیاد داره، یه خورده نوسان داره. حالا الان من بیام اگر بسا شما کسی سوال کنه آقا من دارم یه جنسی رو میفروشم به 1000 دلار در 6 ماه دیگه و من نمیدونم 6 ماه دیگه 1000 دلار، هر دلاری 3500 تومنه، 3000 تومنه، چقدره؟ آیا این معامله صحیح یا باطل؟ و ما باشیم این روایت معامله صحیحه. چرا؟ چون ببینید اون آنچه که میگن در معامله باید ثمن معین باشه، یعنی من حیث خود نقد باید معین باشه، بگم به 1000 تومان، بگم به 1000 ریال سعودی، 1000 دلار.
فرق میکنه اگر دلار در اون کشور رواج خود اینجی برد، اما اگر نه دلار در کشورهای دیگه فرق
نه دیگه، نه هم به همون کشور خودمون داریم دیگه فرق شده، در کشورهای دیگه کسی تغییر پیدا نمی کنه، کسی توی آمریکا هست بله همون رو عرض میکنم، در اونجایی که در اونجایی که در کشوری مثل خود آمریکا و جاهای دیگه که دلار رایجه که بحثی نیست، تغییر هم نمی کنه مگر به مقدار تورم، مثل تومان ما ریال ما که به مقدار تورم تغییر می کنه. بحث ما الان اینه، الان اگر کسی رو آمدی رو می فروشم به 1000 دلار برای 6 ماه دیگه، 1000 دلار در 6 ماه دیگه تو کشور ما در قیاس به پول ما نوسان داره، آیا این موجب بطلان یا نه؟ ببینید ما باشیم با این روایت، بخواب عرض کنم از این روایت، ما باشیم با این روایت که امام میفرماید ولو میدونه دینار تغییر میکند، اما نیاد در برابر درهم بگه، نگه یه دینار منهای یه درهم، یه دینار منهای 2 درهم، بگه یه دینار منهای 1/3 دینار، معلوم میشه که خب حالا ما با شما همین روایت، اگر تو بخوا من این جنس رو به شما نسیه فروختم 6 ماه دیگه 1 دینار رو من بده، و راوی یا خب ما نمیدونیم 6 ماه دیگه 1 دینار چقدره، میگه باشه همین مقدار کافیه، ما باشیم ما این روایت این مقدار علم در معامله بیعی کافیه، و این گونه جهالت ها، جهالت هایی که منشأش این است که بالاخره در اثر این که حالا اگر تجارت زیاد بشه ارزش پول مثلا کم میشه، تجارت کم بشه ارزش زیاد میشه، یا بالعکس مثلا اینایی که حالا اجازه بدید بخوام خورده برسم به این نکته اساسی، علم و جهلی که زمامش دست متبایانه او باید رعایت بشه، علم و جهلی که زمامش دست متبایان نیست مربوط به امور واقعی و بازار و ایناست، اون جهالت اشکالی نداره. الان وقتی من میگم آقا 6 ماه دیگه 1000 دلار پول این جنس دست ما نیست، الان این موقع معلوم کن، نمیشه معلوم کرد، حتی شما در تلاش هم نمیشه معلوم بکنید، اگر در طلا آمدید گفتید که آقا 6 ماه دیگه 10 مثقال طلا بده، 10 مثقال طلا رو شما با هر پولی حساب بکنید با زمان معامله یه نوسانی بهش هست، میگه خب من نمیدونم 10 مثقال طلا در 6 ماه دیگه به پول خودمون چقدر میشه، به دلار چقدر میشه، میگم اشکالی نداره، من میخوام این نکته رو از روایت استفاده کنم، جهل، علم و جهلی که انسان در اختیار خودشه، خب من میتونم بگم 2 دینار، میتونم بگم 3 دینار، میتونم بگم 4 دینار، اما بگم خب ما حالا دینار، اما نگم چند تا، این باطله، میتونم بگم الا صوت الا رو، بگم دینار الا یه چیزی، یه چیزی کم کنیم، مثلا بگم آقا من جنس رو به تو فروختم به 1000 دلار، اما موقع ادا یه چیزی باید کم بکنیم، این معامله باطله. جهالت و علمی که زمامش مربوط به خود انسانه، انسان میتونه رفعش بکنه، میتونه با تعیین خودش تعیین بکنه، این مقدار باید تعیین بشه، اما اگر یه سری امور در جهالت و اینها هست، در معاملات هست، این دست خود انسان نیست، یا آدم باید صبر کنه ببینه آینده چجوری میشه. کما این که شما وقتی یه جنسی رو نسیه میفروشید، الان جنس رو نسیه فروشید به 1000 دلار 6 ماه دیگه، ممکنه در 6 ماه دیگه این جنس قیمتش 5000 دلار بشه، ممکنه، ولی این جهالت مانعیت نداره. اگر از من بپرسن که آقا تو این جنس داری نسیه میفروشی 6 ماه دیگه ممکنه قیمتش چند برابر بشه، میگم خب من نمیدونم. میگم خب حالا که نمیدونی بس معامله باطله. نه. پس ببینید ما این نکته بسیار دقیقیه که ما داریم از این روایت استفاده میکنیم، از این روایت استفاده میکنیم، مطلق الجهل مضر به صحت معامله نیست. جهالت هایی که امر حلش و رفعش به دست خود انسانه، انسان باید در معامله رفع بکنه، اما جهالت هایی که دست خود انسان نیست، خب اونم باز ببینید اینجا ما میتونیم یه مقدار دایره جهالت رو تعیین بکنیم، بگیم آقا دینار منهای درهم، نه تو ممکنه یه روز دینار بشه خودش یه درهم، بگیم دینار منهای یه دهم دینار، اون زمان حساب کنیم یه دینار چقدر، یه دهم رو کم بکنیم بقیه شو عنوان ثمن معامله بپردازیم. این نداره دیگه، یعنی مضر نیست. نه هیچ مضر نیست. اصلا بدونن نمازش هم زیاده. مثل زمان ما عضو خواهی از اینه، مثلا در ارموز رقبه اگر کسی از شمال بوسه این کشور ما که رایج هست، بازاری ها من چیز رو به دلار میفروشن. حالا یه چیز دیگه هستم خدمت شما، الان میان به شما $1,000 قرض میدن، میگن آقا یک سال دیگه به من $1,000 بدی،
خود
دلار. خب شما باید بگید که آقا الان $1,000 3,500 تومنه، اگه سال دیگه $1,000 شد 3,600 تومن که رواست؟ نه. چرا اینجا اختلاف نمازان موجود؟
فایش باشه
تو چی؟
اگر اختلاف فایش باشه
در غرب؟ حالا اگه فاحش شد ما قبول میکنیم. نه احتمال نه نمازان با اختلاف فاحش، اختلاف فاحش کل عدم میشه، کل عدم میشه.
مثلا
اینجا شد امام
معصوم شد دینار و درهم و با هم مقایسه نکن.
بله خب
همین دینار نسبت به خودش،
بله این نه من خواهم بگم دینار نسبت به خودش، دینار نسبت به خودش باز داره جهالت وجود داره یا نه؟
جهالت
شما در همین دلار شما میذاره جنس رو میفروشید به $1,000 6 ماه دیگه باید بده، اما نمیدونید 6 ماه دیگه $1,000 چقدر میشه. آیا تو چی برم بدیم؟ چرا جهنیم؟ من نمیدونم 6 ماه دیگه دینار چقدره؟ میدونم اما دینار مثل خود دلار، دلار 6 ماه دیگه نمیدونم چقدره؟ نباشه ولی همه شما جهالت داری؟ جهالت چی؟ خیلی خوب، من همه قبول دارم. بله ببین آیا من قبول دارم، من میگم این معامله درسته، ولی آیا اینجا داری جهل وجود داره یا نه؟ یعنی شما اینجا از حیث این که بگید آقا ثمن را درهم قرار ندادیم دینار قرار دادیم جهل است، از حیث این که دینار رو به مقدار درهم حساب نمی کنیم جهل است، اینا درسته. اما از حیث این دینار در 6 ماه دیگه ارزش چقدره؟ بله میدونم مورد معامل واقع نشده که بالاخره یه همان دیناری که شما آقا 6 ماه دیگه این آقا بدید نمیدونه ارزش چقدره؟ هل کلام هل کلام در اونجا شما مثال خوبی اعتبان هم ببینید. ولی زا شما در مهریه وقتی در عرض میگید که آقا دوا 14 سکه، الان ممکنه هین العرض هر سکه این 500,000 تومان باشه، اما اون زمانی که زن مطالبه کنه هر کدوم 1,000,000 باشه. شما اون جایزه بدید منطقه اونجا میگن شما یکی عینی رو متعهد شدید، عین شما بدونید، عین رو باید بدونید، سکه عینه، مثل که میگه آقا من گفتم یه دنگ خانه ای خانه معین بعد این میشه میدازم حالا قیمت این بالا رفته پایین و در چی میخواد باشه. اما در باب دینار، در باب دینار، حالا درست دینار طلای مسکون که، اما باز به عنوان عین خارجی دینار مقی واقع نمیشه، ثمن واقع میشه. دینار ثمنه، دینار هم میگید نمیشه سراغ دلار. دلار هم خیلی نرسان داره. ما میگم من گفتم 20 دلار، خب این بایه ممکنه بگم من اون موقع هر دلار 3500 تومن بود، الان که تو حالا بگم 20 دلار من بدی شده 2000 تومن. اگر ما دلار رو به عنوان عین خارجی تلقی میکردیم این فرمان شما بزرگان درست بود، گفت ما این هم عین خارجیه، همانطوری که من بگم اگر این خانه رو من مهر قرار دادم نوسان قیمت پیدا بکنه این بحثی نداره. اگر دینار مثل سکه عین خارجی باشون هم همینطور، ولی بحثی هست که ما او رو نبی که قرار ندادیم به عنوان عین خارجی هم ما او رو حساب نمی کنیم. میگم آقای ثمنه در معامله، ثمنه در معامله باید روشن باشه. من نمیدونم 6 ماه دیگه 1000 دلار چقدر میشه. لذا ببینید بخوام هر کنم اون ضابطه ای که ما از روایات به دست آوردیم اگر بتونیم اون ضابطه رو به دست بیاریم مطلب خیلی خوبیه. و صلی الله علیه و آله.